بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه اولا، جلسه 16، مبحث ادوات عموم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد. بحث ما در ظهورات الفاظی بود که در مباحث فقهی بسیار پرکاربردن و عناصر مشترکه در عملیات استنباط به کار میرن. سه تا از ظهورات رو بحث کردیم: دلالت صیغه امر بر وجوب، دلالت صیغه نهی بر حرمت و دلالت اطلاق و الفاظ اطلاق بر شمول، که توضیح دادیم در واقع اطلاق دلالت میکنه در بدون قید بودن آنچه در ذهن مولاست، و چون این بدون ماهیت بدون قید، عنوان بدون قید در مقام تطبیق بر افراد مختلف قابل تطبیقه، اسمش رو میذاریم اطلاق. یه نکته دیگه من فقط اشاره کنم از بحث اطلاق رد شیم، اینه که این که ما گفتیم که اطلاقه، هیچ لفظ رو شما پیدا نمی کنید که مطلق به معنای مطلق یا مقید به معنای مقیده. به تعبیر دقیق تر، به لحاظ هر قیدی که تصور میشه، ممکنه این حکم مطلق باشه، ممکنه مقید باشه. پس هر حیثی که از هزار از هر حکمی که از هزار حیث مقید باشه، بازم از 10,000 حیث دیگه مطلقه. شما نسبت به قید دیگه، شما رقبه رو نگاه بکنین، نسبت به ایمان میسنجید یا مطلق یا مقیده، به اسلام میسنجید، به رنگ میسنجید، به سن میسنجید، به جنسیت میسنجید، نسبت به هر کدام ممکنه، نسبت به هر قیدی ممکنه مقید باشه، ممکنه مطلق باشه. خب تا حالا ما دلالت سلبی یک کلام رو بر شمول فهمیدیم که توضیح شدیم به طریق اطلاق میفهمیم. بعضی وقتا ممکنه مولا بخواد تأکید بیشتری بکنه، یعنی بخواد به صورت ایجابی و در کلام قیدی رو بیاره که به وسیله احترازیت قیود و در همین مرتبه دلالت لفظی دلالت بر شمول بکنه. مولا به طور معمول اگر میخواد بگه همه مهمون ها رو اکرام کن، تو روش قبلی میگفت اکرم جیرانی، بعد مکلف میشید که خب این مولا این لفظ جیران رو در ملول در کلامش به کار رفته، قید رو نگفته، در مراد استعمالش هم قید رو نگفته، این مولا در مقام بیان بوده، از اینکه قید رو نگفته میفهمم در مراد جدیش هم قید نیست، پس در مقام تطبیق بر هر فرد قابل تطبیقه. 3-4 مرحله رو باید پیش بره تا اینکه بتونه شمول رو بفهمه، ولی مولا میخواد از همین ابتدا شمول رو به ذهن مخاطب القا بکنه و به تعبیر آیست تأکید بیشتری بر شمول بکنه. لفظ رو میاره که وضع شده است برای عموم، میگه اکرم کل جیرانی، از لفظ کل استفاده میکنه. لفظ کل لفظیه که دلالت بر شمول و در دلالت بر عمومیت میکنه در خود ملول وضعیش. از کل استفاده میکنه، از ایو استفاده میکنه، تو فارسی از هر استفاده میکنیم، از همه استفاده میکنیم، از جمیع استفاده میکنیم. دقت کردید این دلالت بر چی میشه؟ دلالت بر شمول میکنه. البته خود شمول هایم انواع مختلفی دارن که اینجا و در حد این حلقه محل بحث ما نیست. یه موقع شمول شمولیه که نتیجهش یه که همه افراد رو مولا میخواد، مثل چی؟ مثل اکرم کل عالمین. یه موقع عموم و شمول ما عمومیه که علل بدر روی افراد میره، مثل اکرم فقیرن که شما میخوای بگی، این اطلاقش اطلاق بدلیه، یعنی همه رو با هم نخواستی، یک فقیر خواستی. یا این رو تو عربی وقتی میخوایم به کار ببریم میگیم اکرم ایم من العلماء، هر کدوم از علما رو که خواستی. ممکنه نه شمول باشه به این معنی که مجموع رو همه با هم میخوایم، عموم مجموع، میگه اکرم جمیع العلماء که همه رو با هم میخواد، اگه یکیش کم بشه به دردت نمیخوره. خب و بحثش یا مجموع العلماء دیگه، حالا اینا توضیحاتش باره حلقه بعد. ادوات العموم، ادوات العموم مثالها کل، فی قولنا احترم کل عادل، وقتی میگیم هر عادل رو احترام بکن، در اینجا و ذالک ان الامهین یرید ایدلل علی شمول حکمه، ان الامر حين يريد ان يدلل على شمول حكمه و عمومه، امر هنگامی که میخواد شما رو راهنمایی بکنه که حکم شامل است و عام است، قد یکتفی بالاطلاق، گاهی وقتا به همون اطلاق اکتفا میکنه و ذکر کلمت بدون قید، کلمه رو بدون قید میاره که بعد میگه بر هر فرد تطبیق میشه، کما شرحناه آنفا فیقول، چی میگه؟ میگه اکرم الجار، ولی وقد یورید و مزیدم من التأکید علی العموم و شمول، میخواد یه تأکید بیشتری بر شمول و عموم بکنه، فیعتی به عدات خاصه، یه عدات خاص رو میاره، یه کلماتی رو به کار میاره که اینا دلالت بر شمول میکنن، عدات خاصه رو میاره لدلالت علی ذالک، نقطه اینجا تو کتاب ما زائده، فیعتی به عدات خاصت لدلالت علی ذالک، عدات خاصی رو برای دلالت بر شمول میاره، فیقول فی المثال المتقدم، تو همون مثال جیران به جای که بگه اکرم جیرانی میگه اکرم کل جاره، هر همسایه رو اکرام بکن، فیفهم الصامع من ذالک، سامه وقتی این جمله رو میشنوه چی میفهمه؟ مزیدم من التأکید علی العموم و شمول، یه تأکید بیشتری بر عموم و شمول را میفهمد، ولهذا تعتبر کلمت کل من ادوات العموم، بر همین اساس کلمه کل از ادوات عموم شمرده می شود، لانها موضوعه فی اللغت لذلک، چون در زبان وضع شده از کل برای شمول، و یسمى اللفظ الذي دلت العدات على عمومه عاما، اون لفظی که عدات بر عمومیتش دلالت میکنه مثل لفظ جار رو بهش میگن عام، و یعبر عنه به مدخول العدات، هم عام میگن هم مدخول عدات عموم میگن، وقتی شما میگی هر انسانی رو اکرام کن، انسان میشود عام، مدخول عدات عموم هم بهش میگن، چون عدات عموم بر سر اینها در آمده، لأن عدات العموم دخلت علیه و عممته، چون عدوات عموم برش داخل شده و این رو تأمین داده، نتیجه نستخلص و منزالی ان تدلیل علی العموم دلالت بر عموم به یکی از دو تا روش انجام میشه، یتم به احدا طریقتین، الاولا روش اول روش سلبیه است، یعنی از عدم وجود قید پی میبریم به شمول، و هی الاطلاق، اطلاق یعنی چی؟ ای ذکر الکلمت بدون قیده، و ثانیه نفعی دومی ایجابیه، یعنی از وجود قید و به وسیله احترازیت قیود، کل من کل ما یقوله یریده میفهمیم، چون کل رو گفته ارادش هم شموله، و هی استعمال عدات للعموم، مثل کل، مثل جمیع، مثل کافه و ما الیها من الفاظ، این که در هر زبانی وجود داره. خب تا اینجا این بحث هم تمام، از حالا به بعد ذیل بحث ادوات عموم ما 5-6 تا کم و زیاد چند تا ساختار داریم که در این ساختارها بحثه که جزء ادوات عموم هستن یا نیستن، و اگر هستن به چه صورتی دلالت میکنن. مثلا آقایون میگن نکره در سیاق نفی داله بر عمومه، وقتی میگی لا تکرم احدن، هیچ کس را اکرام نکن، میگن ما از شمول عموم رو میفهمیم. تحلیل این که نکره در سیاق نفی چگونه دلالت بر عموم میکنه خودش بحث مفصلیه. اینجا آقای صدر یک دونه دیگه از ساختارها رو بیان میکنن، او هم ساختار جمع محلا به الف و لامه. اگه گفتن اکرم الفقها، این اکرم الفقها دلالت بر چی میکنه؟ در اینجا دو تا نحوه، در این که قطعا اکرم الفقها همه فقها رو در بر میگیره، باید تک تک فقها رو اکرام کرد، ما شکی نداریم. شک در اینه که کیفیت دلالت اکرم الفقها بر عموم و شمول چیه؟ آیا دلالتش دلالت ایجابیه یا دلالتش دلالت سلبیه؟ از باب این که فقها مطلق به کار رفته و قیدی نداره میفهمیم همه فقها مد نظره، یا نه از باب این که جمع محلا به الف و لام دال بر شمول و عموم میکنه و وضع برای عموم شده، ما عمومیت رو میفهمیم. آقای سعد تو حلقه آینده اینجا فقط میگن دو دسته فقها هست، یه دسته اینا رو از باب ادات عموم میدونن، یه دسته اینا رو از باب اطلاق میدونن. تو حلقه آینده انشالله به یه تفصیل دقیق تری خواهیم خوند که اونجا آقای سعد معنای رو برای الف لام بیان میکنن، میگن الف لام همه جا در مقام تعیینه، بعد خواهند گفت که چگونه الف لامی که بر سر جمع آمده، خصوصیت تعیینی الف لام بر سر جمع این میشه که همه افراد شامل بشه. این بر اساسیه که خصوصیت الف لامه، یعنی الف لامی که بر سر جمع آمده این دلالت رو میکنه، نه جمع محلا به الف لام وضع مستقل داره برای عموم، نه از باب اطلاقه، از باب خصوصیت در به تعبیر دقیق‌تر از باب تعدد دال و مدلوله. دو تا کلام آمده، دو تا مدلولم داره، فرق میکنه بگه اکرم الفقیه با بگه اکرم الفقها. اکرم الفقیه از باب اطلاقه، اکرم الفقها از بابی که الف لام بر سرش آمده، نه وضع مستقلی داره الف لام، نه هم اطلاقه، به خاطر خصوصیت الف لام، دلالت الف لام بر سر فقها که آمده دلالت میکنه که همه فقها رو باید اکرام کنیم. خب قد اختلف الاصولیین فی صيغه الجمع المعرف باللام من قبیل الفقها یا العقود. اگه گفت اکرم الفقها یا گفت اوفو بالعقود، این جزء الفاظ عمومه یا جزء مطلقاته؟ فقال بعضهم ان هذه الصيغه نفسها من ادوات العموم، بعضیا گفتن خود این صيغه از ادوات عمومه، مثل کلمه کل. فأی جمع من قبیل فقها، هر کلمه جمعی مانند فقها، اذا اراد المتکلم اثبات الحکم لجمیع افراده و تدلیل على عمومه، متکلم اگر خواست حکم رو برای همه افرادش اثبات کنه و دلالت بر عمومش بکنه، به طریقت ایجابیه، اونم به صورت ایجابی، ادخل علیه اللام، لام رو برش داخل میکنه، فیجعله جمعا معرفا باللام، اون رو جمع معرفه به الف و لام قرارش میده. و یقول چی میگه؟ احترم الفقها، فقها رو احترام کن، یا میگه اوفو بالعقود، به همه عقدها پایبند باش. و بعض الاصولیین یذهب الى ان صيغه الجمع المعرف باللام ليست من ادوات العموم. بعضی از اصولیین قائل شدن که صیغه جمع معرف به الف و لام که از ادوات عموم نیست، و نحن انما نفهم الشمول فی الحکم عندما نسمع المتکلم یقول احترم الفقها مثلا به سبب الاطلاق و تجرد الکلمه عن القیود، لا به سبب دخول اللام علی الجمع ای به طریقت سلبیه لا ایجابیه. میگن ما شمول در حکم رو هنگامی که میشنویم متکلم میگه احترم الفقها، ای رو به وسیله اطلاق و اینکه کلمه قید ندارد میفهمیم، نه به سبب اینکه لام بر جمع داخل شده و خود این وضع مستقلی داره برای عموم، یعنی به طریقه سلبیه اطلاقیه میفهمیم، نه به طریقه ایجابیه عدادی که وضع برای عموم شده. فلا فرق بین ای قال، فرق نمی کنه مولا بگه اکرم الفقها یا بگه اکرم الفقی. فکما یستند فهمنا لشمول فی الجمله الثانیه الی الاطلاق، در اکرم الفقی شمول رو بر اساس اطلاق میفهمیم، کذالک الحال فی الجمله الاولى، تو اکرم الفقها هم از اطلاق میفهمیم. فالمفرد والجمع المعرفان لا يدلان على الشمول الا بالطريقه السلبيه، مفرد و جمع معرف دال بر شمول نیستن مگر به طریقه سلبی. این خودش بستگی داره برای اینکه شما الف لام رو دال بر چی بدونی، این خودش تأثیر گذاره. اونایی که الف لام رو در معنی مثل زینت میدونن، خب نمیدونن بگن جمع محلا به الف لام، خود بعد بگن این الف لام در اینجا وضع خاصی برای جمع پیدا کرده. اونایی که مثل آقای صد الف لام رو برای تعریف میدونن، تفاوت بین اینها رو میتونن بر اساس الف لام بذارن. پس بعضی قائلا به اطلاق، بعضی قائلا به وضع مستقل، بعضی هم با اسباب تعدد دال و مدلول درستش میکنن. این بحث هم تمام، دیگه بقیه موارده که شک داریم در این که دال بر جمع هستن یا نیستن رو مرحوم شیخ صد رحمت الله علیه در حد این حلقه واردش نمیشه. بحث بعدی که در اینجا باقی مونه و بعد بهش بپردازیم، بحث از ادات شرطه. ادات شرط مثل چی؟ آیه صد مثال میزنن مثل اذا. خوب گوش کنید، ادات شرط بحث مهمیه. وقتی شما میگی اذا زالت شمس فصله، هنگامی که زوال خورشید شد نماز بخوان، درست شد؟ میخوایم ببینیم اینجا اذا کارش چیه. اذا با بقیه کلماتی که اداتی که حروفی که در جملات میاد خیلی با هم دیگه فرق میکنه. شما وقتی یک کلمه ای رو مثل با رو به کار میبری یا یک حرفی رو مثل من در نظر میگیری، من چه کار میکنه؟ من میاد ربط بین دوتا کلمه دیگه ایجاد میکنه. وقتی میگی سرت و من البصره، من میاد نسبت ابتداییت درست میکند بین سیر و بین بصره. وقتی شما میگی الرجل و فدار، فی میاد نسبت احتواییت درست میکند بین ظرف که داره و بین مظروف که زیده. درست شد؟ در صورتی که وقتی شما میگی اذا زالت شمس فصله، اذا جاءك زید فاکرمه، اذا کان الرجل عادلا فلا یتبین کلامه، اینها بر سر مفرد نیامده و بین دو کلمه ربط ایجاد نکرده، بلکه بین دو جمله تامه ربط ایجاد کرده. شما نگاه بکنید، زالت شمس یه جمله تامه، خورشید زوال پیدا کرد، سل صیغه امر خودش یک معنای کامه، اذا میاد دو تا نسبت تامه رو، دو تا جمله‌ای که خودشون تامه هستن رو تبدیل میکنه به جمله ناقصه، بعد خودش ربط تامه بین این دو تا رو ایجاد میکنه. میگید آقا کی گفته اذا که میاد جمله ناقصه میشه؟ سوال میکنم، این جمله یس و سکوت علیه هاست؟ اذا زالت شمس، اگر حسن به خانه آمد، اگر نبود حسن به خانه آمد، این جمله تام. ولی اگر که میاد اگر حسن به خانه آمد، این جمله تامه شما تبدیل میشود به یه جمله ناقصه. با چی تمام میشود؟ اگر حسن به خانه آمد به او قضا بده. با چی تمام میشود؟ اذا زالت شمس فصله، با اون تیکه جو دوم که بهش میگیم جزا، با او تمام میشه. پس اولین نکته که فهمیدیم اینه که اذا یک نسبت درست میکنه بین دو تا جمله تامه ای که خودش میاد تبدیلشون میکنه به دو تا جمله ناقصه. اون نسبتی که اذا درست میکنه چه نسبتیه؟ ما از اذا چی میفهمیم؟ میگن از اذا نسبت توقفیه میفهمیم. اذا دلالت میکنه بر اینکه جمله جزا مدلولش متوقف بر جمله شرطه. اگر هوا ابری نباشد باران نمیبارد. این دلالت میکنه نباریدن باران متوقف است بر، بگید، ابری نبودن هوا. اگر نمره 20 بگیری برات دوچرخه میخرم. این دلالت میکند که مفاد جمله برات دوچرخه میخرم متوقف است بر چی؟ منوط است بر چی؟ بر 20 گرفتن. پس وقتی میگه اذا زالت شمس فصله، یعنی مفاد جزا که فصله است متوقف است بر زوال شمس. خب میگیم مفاد جزا چیه؟ مفاد جزا جمله سلهه. ما از سله چی فهمیدیم؟ توی صیغه ام گفتیم زور صیغه ام در وجوبه. پس این نشون دهنده ای که وجوب نماز منوط است و مقید است و متوقف است به زوال خورشید. این میشه مفاد جمله اذا زالت شمس و سله. یعنی این جمله و اذا دلالت میکنند بر نسبت توقفیه ای که ماحصلش میشود توقف جزا بر شرط. این خاصیت ادات شرطه. هر جمله ای که ده، خب نتیجه این نسبت توقفیه چیه؟ نتیجه این نسبت توقفیه که در صورتی که شرط نباشد جزا نیست. پس هر جمله شرطیه ای یک مدلول مطابقی داره، یه مدلول التزامی. مدلول مطابقی ثبوت عند ثبوت است، مدلول التزامیش انتفاع عند الانتفاع است. اذا ذات شمس فصله مدلول مطابقیش یه که با زوال خورشید وجوب میآید، یه مدلول التزامی هم داره، بدون زوال وجوبی وجود ندارد. یه مدلول مطابقی داریم. به اون مدلول التزامی که بیشتر محل بحث ما و مورد نیاز ما هست بهش میگیم چی؟ بهش میگیم مفهوم. مفهوم یعنی دلالت یک کلام بر انتفاع اندل انتفاع. یعنی هر وقت قید نبود اون مقید هم وجود ندارد. جمله‌ای که دلالت بر انتفاع اندل انتفاع بکنه میگیم این جمله مفهوم دارد. ادات و شرط، حالا فقط اذا هم نیست، میگیم اگر خورشید بیاید باران میبارد، اذا هم هست، زمانی که اذا زمانیه، زمانی که خورشید بیاید باران میبارد، این هم هست، این به معنای اگره، و ادات و شرط دیگه که در مقام وجود داره. ادات و شرط مثاله ها اضافی قولنا میگیم اذا زالت شمس فسله و اذا احرمت للحج فلا تطیب، که حالا جزا در اذا زالت شمس فسله صیغه امر وجوبه، در اذا احرمت للحج فلا تطیب مثال چیه؟ مثال صیغه نهی حرمته. آقای صد اینجا فقط مثالا رو تو مثالای شرعی داله بر حکم شرعی بیان، بلا همه این توقفات در امور تکوینی هم هست. وقتی میگیم اگر باران به بار از زمین خیس میشود، این جمله جمله چیه؟ جمله شرطی است، باید که خبر از یک امر خارجی میده، انشائی هم نیست، نتیجهش هم اینه که اگر باران نبارد زمین خیس نمیشود. و تسمى الجمله التي تدخل عليها ادات الشرط جملتان شرطیه، جمله ای که ادات شرط بر سرش داخل میشه اسمش رو میذاریم جمله شرطیه. و هی تختلف فی وظیفه حل و قویه ان غیرها من الجمل التي لا توجد فيها ادات شرط. کارایی زبانی جملات شرطیه فرق میکنه با اون کارایی جملاتی که ادات شرط ندارن. فإن سائر الجمل تقوم به ربط کلمت به اخرى، جملات دیگه در صدد ربط بین دو کلمه مفردن، نظیر و ربط الخبر بالمبتدا فی القضیه الحمليه، مانند ربط خبر به مبتدا در قضیه حمليه. و اما الجمله الشرطیه فهی تربط بین جملتین، اما جمله شرطیه بین دو جمله ارتباط برقرار می کند. و هما جمله الشرط و جمله الجزا، اون دو تا جمله جمله شرطن و جمله جزاءن. و کل من هاتین الجملتین تتحول بسبب هذا الربط الشرطی من جمله تامه الى جمله ناقصه، هر کدام از این دو تا جمله، یعنی جمله شرط که جمله ابتداییه و جمله جزاء که جمله انتهاییه، حالا حداقل به صورت ظاهر، هر کدام از این دو جمله به خاطر این ربط شرطی که اذا ایجاد کرده از جمله تامه تبدیل به جمله ناقصه میشن، و تکون الجمله التامه یا الجمله الشرطیه به کاملها، کل جمله همه با هم یک جمله تامه میشه. و اذا لاحظنا المثالين المتقدمتين للجمله الشرطیه، وقتی دو مثالی که برای جمله شرطیه گفتیم ملاحظه میکنیم، وجدنا ان الشرط في المثال الاول زوال الشمس است، شرط در مثال اول زوال خورشیده، و في المثال الثاني هو الاحرام للحج است، شرط در مثال دوم احرام حج است. یعنی اینجا زوال شرطه، اونجا احرام حجه، مشروط چیه؟ مشروط در هر کدامشون مفاد جزایه. فهو مدلول جمله سله و لا تطیب، سله رو قبلا گفتیم دال بر وجوبه، لا تطیب دال بر حرمته، پس در اونجا وجوب منوط شده، در اینجا حرمت منوط شده. و لما کان مدلول سله به وصفه صیغه امر هو الوجوب، مدلول سله چون صیغه امر، مدلولش چیه؟ مدلولش وجوبه. و مدلول صیغه لا تطیب به وصفه صیغه نهی هو الحرمه کما تقدم. فنعرف می فهمیم که ان المشروط هو الوجوب او الحرمه، مشروط ما وجوب است یا حرمت است، ای الحکم الشرعی، یعنی مشروط ما حکم شرعیه. و معنا ان الحکم الشرعی مشروط به زوال الشمس او بالاحرام للحج انه مرتبط بالزوال او الاحرام و مقید بذلک و المقید ينتفي اذا انتفى قيده. ای که میگیم حکم شرعی مشروط به زوال شمس یا مشروط به احرام حج، یعنی مرتبط به زواله، یعنی مرتبط به احرامه. خب این چه نحوه ارتباطی؟ ارتباط تقییدی، ارتباط تعلیقی، مقیدون به ذالک. حالا از اینجا اون مدلول التزامیشو میخوام میگن، والمقید و ینتفی اذا انتفا قیدو، وقتی مقیده، وقتی متوقفه، وقتی معلقه، وقتی مشروطه، وقتی منوطه، نسبت تعلیقیه و شرطیه و اناتیه و توقفیه تعلیقیه وجود داره، وقتی هر کدوم از اینها از بین بره اون طرف دیگه از بین میره. و ینتج عن ذلك، چه نتیجه میگیریم؟ ان ادات الشرط تدل على انتفاع الحکم الشرعی فی حالت انتفاع الشرط. این میشه اون مدلول التزامیه. اعداد شرط دال بر نبودن حکم شرعی در حالتی که شرط منتفی میشه. لان ذالک نتیجه لدلالت على تقید الحکم الشرعی و جعله مشروطا. نتیجه مدلول جمله شرطیه دلالت جمله شرطیه بر تقید حکم شرعی و اینکه حکم رو مشروط و منوط و معلق بر یه قیدی کرده، اینه که وقتی اون حکم اون قید از بین بره، حکم هم از بین میره. فیدل قولنا وقتی میگیم اذا زالت شمس فصله، زمانی که خورشید زوال پیدا کرد نماز بخون، این کلام داله بر چیه؟ داله علا عدم وجوب صلات قبل از زوال. این دلالت میکند که قبل از زوال نماز واجب نیست. و یدل قولنا اذا احرمت للحج فلا تطیب، یعنی چی؟ بر عدم حربت تیب فی حالت عدم الاحرام للحج. وقتی تیب، وقتی محرم شدی تیب به کار نبر، پس وقتی که محرم نیستی تیب اشکالی ندارد. و به ذالک تصبح الجمله الشرطیه ذات مدلولین، هر جمله شرطیه دو تا مدلول داره، احدهما ایجابیون ول آخر و سلبیون. یه مدلولش مدلول ایجابی و اثباتیه، یه مدلولش مدلول سلبیه. ایجابی ثبوت اند ثبوت، سلبیش انتفاع اند الانتفاع. فل ایجابی هو ثبوت الجزا اند ثبوت الشد، و مدلول سلبی هو انتفاع الجزا اند انتفاع الشد. مدلول ایجابیش و مدلول مطابقیش یه که وقتی شرط هست جزا هم هست، مدلول سلبیش یه که وقتی شرط نیست جزای هم نیست. و یسمى المدلول الایجابی، به این مدلول ایجابیش میگیم منطوق. میگیم منطوق جمله شرطیه چیه؟ اذا بلغ الماء قدر کر لم ينجس شيء. مدلولش چیه؟ مدلول مطابقیش اینه که آب وقتی به کر برسه به چیزی نجس نمیشه. مدلول سلبی و مفهومیش چیه؟ یعنی آب به قدر کر نرسه یه چیزایی نجسش میکنه. و کل جمله لها مثل هذا المدلول السلبی یقال فی العرف الاصولی ان هذه الجمله او القضیه ذات مفهوم. اصولیون میگن این جمله جمله‌ایه که مفهوم داره. خب بعضی آمدن گفتن که بعضی از اصولیون خواستن یه قاعده کلی، یه کبرایی بدن که ما بتوانیم جملات دارای مفهوم رو بر اساس این کبرا تشخیص بدیم. حرفشون اینه، گفتن که هر جمله‌ای که دلالت بر تقیید، دلالت بر اناته یه چیزی بر چیز دیگه بکنه، این مفهوم داره. یعنی هر وقت اون چیز نیست اون حکم هم وجود نداره. یه مثال، یه روز اداة شرط بزنیم، میگن اداة غایت. حتی وقتی شما میگه سم حتی تقیب الشمس، این دلالت میکنه بر چی؟ این دلالت میکند که روزه مقید به عدم غیاب شمس است. پس وقتی غیاب شمس شد دیگه وجوب روزه وجود ندارد. و قد وضع بعض الاصولیون اصولیین قاعدتن عامه لحاظ المدلول، بعضی از اصولیین یه قاعده عامه لحاظ المدلول سلبی قرار دادن. فی اللغه، در زبان گفتن یه قاعده داریم. قاعدشون چیه؟ ان کل عدات لغویه تدل على تقید الحکم و تحدیده لها مدلول سلبی. گفتن هر عدات زبانی، هر عدات زبانی که دلالت بر تقید حکم و تحدید حکم و اناته حکم و تعلیق حکم و اشتراط حکم بکند، یه مدلول سلبی داره. چرا؟ چون تعلیق و اشتراط و اناته و تقیید اثرش اینه که وقتی منوتون عن، وقتی مشترطون علی، وقتی اون مقید از قید از بین رفته، مقیدم از بین بره. پس ان کل عدات لغویه تدل على تقید الحکم و تحدیده لها مدلول سلبی، یه مدلول سلبی داره. از تدل على انتفاع الحکم خارج نطاق الحدود التي تضعها للحکم، دلالت میکنن در خارج اون چارچوبه هایی که عدات قرار دادن اون حدود رو برای حکم، در اون خارج چارچوبه که از عدات فهمیدیم حکم مقید به اویه، دیگه حکم وجود نداره. و عدات و شرط تعتبر مصداقا لهذه القاعده العامه، یه مصداقه. لانها تدل على تحدید الحکم به شرط، اینا میان حکم رو محدود میکنن به شرط، پس وقتی شرط نماشه حکم نیست. ولی فقط همین مصداق رو ندارن، مصادیق دیگه هم دارن. و من مصادیق القاعده ایضا عدات الغایه، عدات غایه هم جز مصادیقشن. حیث هین تقول مثلا، شما میگی سم حتی تقیب الشمس. خب حتی انتها رو میرسونه. فان الصوم هنا فعل امر يدل على الوجوب، این فعل امر دال بر وجوبه. و قد دلت حتی به وصفها ادات غایتن على وضع حد و غایتن لهذا الوجوب الذي تدل عليه صيغه الامر. حتی با این عنوان که ادات غایته چیکار میکنه؟ یک حد و چارچوب و غایت و نهایتی برای وجوبی که صيغه امرش دلالت میکنه قرار میده. خب وقتی میگه غایته یعنی چی؟ یعنی بعد از زمان نیست. و معنا کونه غایتن لهی که میگیم حتی غایت وجوبه، معناش چیه؟ معناش تقییده، تقیید وجوبه. فیدل على انتفاء الوجوب بعد مغیب الشمس، این دلالت میکنه بعد از این که خورشید غیبوبت پیدا کرد و غایب شد دیگه وجوب صومی هم وجود ندارد. و هذا هو المدلول السلبی الذي نطلق عليه اسم مفهوم. این همون مدلول سلبیه که ما اسمش رو چی گذاشتیم؟ مفهوم گذاشتیم. حالا اینا چی میگن؟ میگن مدلول سلبی رو بهش میگیم مفهوم شرط، درست شد؟ مثلا این مدلول سلبی رو میگیم مفهوم، منتسب به جمله شرطیه بشه میشه مفهوم میشن، منتسب به غایت بشه میگه مفهوم به غایت. سوال اصولیش هم میگه جمله شرط دال بر مفهوم دارد یا ندارد، جمله شرط جمله غایت دال بر مفهوم دارد یا ندارد. تک تک اینا بحثای فنی مفصلی داره که باید بحثه. ما خیلی ساده اینا رو بیان کردیم. و یسمى المدلول السلبی، مدلول سلبی که مال جمله شرطیه باشه بهش میگه مفهوم شرط. کما یسمى المدلول السلبی الاعداد الغایه من قبیل حتی فی المثال المتقدم، بهش میگن مفهوم غایت. یکی از مواردی که مفهوم حرف هست، مفهوم عدد هست، مفاهیم دیگه هم هست باید بحث کنیم. یه موردی که بین اصولیون خیلی اختلافه و بحثای فنی داره، مثلا شما میگین اکرم الفقیر العادل، صفت به کار میبری. سوال سریه که آیا صفت دال بر مفهومه یا دال بر مفهوم نیست؟ اگه گفتی اکرم الفقیر العادل، نفی می کند وجوب اکرام رو از فقیر غیر عادل یا نفی نمی کند؟ نها کنید حواستون باشه تفاوت بین جمله‌ای که مفهوم ندارد با جمله‌ای که مفهوم دارد چیه؟ تفاوت اصلیش میخوام بگم که ای تو ذهنتون باشه اینه که اگر یه جمله‌ای گفت اذا کان الفقیر عادلا فاکرمه، شما میگید جمله مفهوم داره. یعنی چی؟ یعنی اذا لم یکن الفقیر عادلا فلا یجب اکرامه. این جمله داره دلالت بر عدم وجوب اکرام میکنه. پس اگر یه روایت دیگه آمد گفت اکرم الفقیر العادل، ببخشید العالم، فقیر عالم رو اکرام کن، میگه مفهومه ای با منطوق او تعارض داره. این میگه اگر فقیر عادل نبود وجوب اکرام نداره، ولو کان عالما، ولی او دلیل دیگه گفت اکرم الفقیر العالم. حالا در این تعارض رابطه رو چجوری بسنجیر بعد بحث کنیم. ولی اگر گفتیم جمله وصفی مفهوم نداره، گفتیم اکرم الفقیر العادل مفهوم نداره، یعنی این میگه که فقیر عادل وجوب اکرام داره، نسبت به بقیه دلیل لفظی نفی نمیکنه. نهایت شک داری براءت جاری کن، احتیاط مجرای هر اصل عملی که هست، ولی این دلیل نفی نمیکنه. لذا اگر دلیلی گفت اکرم الفقیر العادل، هیچ تعارضی با اکرم الفقیر الحاشمی نداره، چون اینها مفهوم ندارن، دلالت بر انتفاع در انتفاع نمی کنن، فقط اثبات میکنه، نفی نمیکنه. اگه یه جایی دلیلی نداشتیم از باب عدم و دلیل میگیم نیست. از شما سوال میکنن بر اساس جمله اکرم الفقیر العادل، فقیر غیر عادل وجوب اکرام دارد یا ندارد؟ میگی این جمله دلالت ندارد، ولی در جایی که دلیلی بر وجوب اکرام فقیر غیر عادل نداریم، مستندن به اصل عملی براءت، بر شما وجوب اکرام لازم نیست. ولی اگه گفتن بر اساس جمله اذا کان فقیر عادلا فاکرمه، آیا فقیر غیر عادل یا غیر حاشمی وجوب اکرام دارد یا ندارد؟ میگه مستندن به مفهوم این دلیل فقیر حاشمی وجوب اکرام ندارد. لذا اگر گفت اذا کان الفقیر عادلا فاکرمه، بعدش گفت اذا کان الفقیر حاشمی فاکرمه، اینا با هم تعارض میکنه، بعد ببینیم چجوری حل تعارض کنیم. ولی اگه به شما گفت اکرم الفقیر العادل، اکرم الفقیر الحاشمی، اکرم الفقیر
نمیدونم المشهدی، اکرم الفقیر، النحوی، اینا هیچ کدوم با هم دیگه تفاوتی با هم، تعارضی با هم ندارن. خب حالا این نکته ای که من از خارج توضیح دادم که تفاوت اصل بین جمله وصفیه و جمله شرطیه فهمیده میشه. حالا چرا جمله وصفیه داله بر مفهوم نیست؟ یه جواب خیلی فنی داره، شخص و حکم و سنخ و حکم و انشالله اینا ما رو حلقه آینده. یه جواب ساده آیستد اینجا میدن. جواب ساده شدم اینه که میگن شما باید حکم رو معلق بکنی، وجوب رو باید معلق بکنی، مفاد حکم، مفاد چیزی باید در جمله معلق بشه که حکم ازش فهمیده بشه. مفاد هیئت جزا که سله حکم وجوب بود، مفاد هیئت جزایی که لا تتطیب بود حکم حرمت بود. اونجا حکم رو یعنی مفاد جمله جزا رو مقید کرده بودیم، لذا با از بین رفتن اون وجوب از بین میرفت. ولی در اکرم الفقیر، اذا کان الفقیر و عادلا فاکرمه، فاکرم رو متوقف بر عدالت کرده باشیم. ولی وقتی میگیم اکرم الفقیر العادل، اینجوری نیست، اکرام رفته روی فقیر، فقیر مقید به عدالت شده، وجوب مقید به عدالت نشده. در اذا کان الفقیر و عادلا فاکرمه، اکرام که مدلول اکرم که وجوبه مقید شد به عدالت، ولی اکرم الفقیر العادل، اکرام رفته روی فقیر، فقیر مقید به عادل شده، حکم مقید نشده که با انتفاعش انتفاع حکم رو در نتیجه بگیریم، موضوع مقید شده. این جواب سادش انشاءالله تو حلقه ثانیه تفصیلا توضیح میدیم که در اذا کان الفقیر عادلا فاکرمه، بفرمایید که سنخ حکم مقید شده، اینجا شخص حکم مقید شده، تفصیلش انشاءالله حلقه آینده. پس بنابراین اما اذا قیل اکرم الفقیر العادل، از جمله اسم وصفیه استفاده بکنن، بگن فقیر عادل رو اکرام نکن، فلا یدل القید هنا علا ان غیر العادل لا یجب اکرامه، اون دلالت نمی کنه قید در اینجا بر اینکه غیر عادل وجوب اکرام ندارد. چرا؟ لأن هذا القید ليس قیدا للحکم، قید حکم نیست، بل هو وصف للفقیر، وصف موضوعه. درسته که هر حکمی یه تضیق قهری نسبت به موضوع خودش داره، ولی این نفی نمیکنه، فقط اثباتش مزیق میشه. این حکمی که دارم اثبات میکنم برای فقیر مقیده برای که فقیر عادل باشه، ولی نفی نمیکنه که اگر فقیر عادل نبود وجوبای دیگه ای نتونه روش بیاد، هاشمی بود به ملاک هاشمی بودن اکرام روش بیاد. لیس قید للحکم، بل هو وصف للفقیر و قید للفقیر، والفقیر هو موضوع الحکم لا نفس الحکم، فقیر موضوع حکم نفس حکم نیست، پس حکم مقید نشده، موضوعش مقید شده. و ما دام تقیید لا یعود الی الحکم مباشرتن، تا زمانی که تقیید به خود حکم مستقیما برنگرده، فلا دلالت له علی المفهوم، دلالت بر مفهوم ندارد. و من هنا یقال انه لا مفهوم للوصف، میگیم وصف مفهوم ندارد. منظور اونی که وصف مفهوم ندارد چیه؟ و یراد بهی ما کان من قبیل کلمت العادل فی هذا المثال، او چیزهایی که مثل کلمه عادل باشن، یعنی حکم مفاد جمله جزا، یا به تعبیر دقیق در آنچه که حکم برش دلالت میکنه، او حکم رو این رو مقید نمیکنه، بلکه میاد موضوع رو یا بقیه بند و بیلای کلام رو مقید میکنه. هازا تمام الکلام در بحث اول از دلالت دلیل شرعی، که دلالت دلیل شرعی لفظی تعیین ظهورات بود. بحث دوم ما بحث حجیت ظهوراته، و بحث بعدی بحث راه‌های اثبات صدوره. بحث حجیت ظهورات بحث مفصلیه، دیگه امروز فرصت چندانی نداریم، حقیقتا یه مقداری کارام مونده، امروز عجله‌ای هم دارم، ان شاء الله جلسه آینده خدمت دوستان هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.